بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امروز روز بنابر نقل بعضی از تواریخ، ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام. حدیثی مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 2 صفحه 176 نقل میکنند که حضرت فرمودن آقا رسول الله اوصیکم به شبان، به شبان خیرا، فانهم ارق و افئدتن، ان الله تبارک و تعالی به اصنی بشیرن و نذیرا، فحالفن شبان و خالفن شیوع. خیلی تعبیر عجیبی. ثم قرا علیه السلام فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آقا رسول الله می فرمایند که شما را سفارش می کنم به این که دریابی جوانها را، انهم عرق و افعدتن، اینها دلهاشون رقیق نرمه. بعد حضرت فرمودن ان الله به احسنی بشیرن و نذیرا، فحالفن شبان و خالفن شیوع. بله، جوانها با من پیمان بستن و شیوخ با من مخالفت کردن. خیلی خیلی عجیبه. عزیزه من، فاضلید، به حمد الله اهل دقتید، وقت تبلیغتون و ارتباطتون با مردم، ارتباطتون رو با جوانها بیشتر بکنید. نیازمند هستن، واقعا نیازمند هستن، اون چنون میپذیرن، اون چنون پذیرای معارف هستن. و درس بگیریم از سیره و زندگی جوان کربلا حضرت علی ابن حسین علیه السلام که تو روایت داره، همه مقاتل نقل کردن، سید ابن طاووس هم در لحوف نقل میکنه. غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن، یا خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، و کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی. حضرت امام حسین فرمودن شبیه ترین جوان به لحاظ خلق، ظاهر، منطق، سخن، خود، باطن به رسوله. خیلی عجیبه. حالا خلق و منطق رو بگیم یه چیز به قول امروزی ها ژنتیک و ارقی و فامیلیست و از پدر بزرگ و پدر و اینها به بچه ها منتقل میشه، قیافه و بفرمود حرف و سخنشون یکی میشه. اما خلق دیگه نیاز به برنامه ریزی داره، خلق نیاز به برنامه داره. تا برنامه ریزی نشود به لحاظ خلقی شباهت پیدا نمیشه. همونی که همه ما باید برای این جهت برنامه ریزی بکنیم. و اصلا اینطور حضرت فرمودن اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی. ما وقتی دلمون تنگ میشد برای آقا رسول الله نظر میکردیم الی، به این جناب علی اکبر، کسی بشه حقیقت آقا رسول الله. این چیز عجیبی است. عرض من اینه. انشاءالله تبارک و تعالی برای این جهت برنامه ریزی بکنیم. من و شما هم میتونیم انشاءالله تابع جناب علی اکبر علیه السلام بشیم. بله، بفرمایید. بله، منطقه یعنی سخن، گفتگوشون، سخنشون. حالا این به لحاظ ظاهری، سخن ظاهری است. احتمال دیگر هم میشه که بگیم منطق به لحاظ برهان و استدلال هاشون آدم منطقی بود به عبارت بهتر، چه به لحاظ سخن گفتگوشون مثل آقا رسول الله بود. و اگر اینطوری بگیریم قطعا جنبه ظاهریه و یه جهت اینی که روش استدلالیشون و برهانیشون این بود. اگر اینجوری باشه دیگه میفته جزء برهانها و عقاید اینا که من عرضم اینه که عامه، هر دو رو شامل میشود، هم به لحاظ گفتمان ظاهری هم به لحاظ گفتمان حقیقی. یه برنامه ریزی بکنیم خصلت‌های جناب علی اکبر رو ما الگوی خودمون قرار بدیم. یکی از خصلت‌های خوبی که امروز در جلسه تفسیر هم محضر عزیزانی که تشریف داشتن عرض کردم اینه که حضرت بسیار کریم بود، خیلی کریم بود و قدری کریم بود که یکی از کسانی که با این که سن و سال کمی داشتن در مدینه پرچمی بالای منزل زده بودن که هر کس وارد بر مدینه می شود و می خواهد به سراغ کسی بره به سراغ ایشون بره، یعنی مهمانداره مدینه بودن. ایشون جناب عبدالله ابن جعفر، جناب امام مجتبی و امام حسین در مدینه نامدار بودن که غربا را و کسانی که غریب بودن و تازه وارد بودن پذیرایی می کردن. یکی از ایشون جناب علی اکبره و علاوه بر این که ایشون انسان فرهنگ دوست و به تعبیر امروزی ما انسان فرهیخته نامداری بود. چقدر ایشون صاحب نظر بود در با این که سن سال کمی داشت در ادبیات عرب و اشعار عرب و اینها چیزهاییست که برای مردم کمتر گفته شده. رزمیشون و حالات رزمی ایشون مشخصه اما حالات معرفتی ایشون کمتر بیان شده، تا حدی که وقتی که در جلسه خصیصین اموی ها صحبت این بود که چه کسی از بنی هاشم شایسته خلافت داره، ظاهرا این نقل از معاویه هست که ایشون فرمود علی ابن الحسین شایسته خلافته. کسی که فرزند خودش رو یزید رو داره نهادینه میکنه مقر بود به این که شایسته خلافت جناب علی ابن الحسین علیه السلام. انشالله که حالات ایشون برای همه ما دست باشه. الحمدلله رب العالمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری و بحث و مباحث عقد شرکت در این فرع فقهی مهم بودی که آیا شرکت‌های تضامنی وجه صحت داره یا وجه صحت نداره. چند نفر یه شرکتی رو راه انداختن، یک بله به عبارت بهتر جمعی رو تشکیل دادن، یه جمعیتی رو یا شرکت‌های خصوصی یا عمومی فرق نمی‌کنه دیگه، و اینها برای این که کارشون رواج پیدا بکنه آمدن بعضی از ضمانت‌ها را قبل از رسیدنش آمدن چه کردن؟ تضمین کردن. و به عبارت بهتری اونهایی که هنوز سررسیدش نرسیده است اینها رسید کرده هم. تعبیر روان خودمانی خودمونیه، چیزهایی که هنوز وقت رسیدش نرسیده الان میگن ما اینها را چه میکنیم؟ تضمین میکنیم که به وقت ادا بشه. آیا چون این چیزی صحت دارد یا صحت ندارد؟ بحث رو مطرح کردیم، گفتیم ما یه قاعده ای داریم و اون قاعده این است که زمان و ما لم یجب لم یجب، اونی که هنوز وقتش نرسیده زمانی هم نداره، چون زمان باید مالیت داشته باشه و باید شرایط ضمانت صدق بکنه و تا این صدق نکنه زمانی به وجود نمیاد. بعد خب به حمد الله رب العالمین عبارتهای آقایان علما رو خوندیم و چند مورد از موارد استثنائی این قاعده رو بله عرض کردیم خدمتتون. یه آدرسی معذرتون عرض کنم، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب مفتاح آسد جواد در جلد 16 صفحه 415 ایشون از حدود 15-16 نفر از آقایان فقها نقل قول میکنن که اینها بله در زمان و مالم یجب قائل به استثناء شده. ما همین رو بخواییم مستمسک قرار بدیم. که اینها گفتن در این حالی که زمان و مالم یجب در قبل ادعای اجماع کردن بر این که مطلب اجماعی است و نمیشه تا چیزی زمانش نرسیده زمانتی بهش تعلق بگیره، قائل به چه شدن؟ قائل به استثناء شدن. و از این استثناء ما میخواییم این مطلب رو استفاده کنیم که پس بنابراین یک، اصلا خود این اجماع بر این که اجماع است بر این که زمان و مالم یجب بله صحیح نیست، این اجماع رو ما قبول نداریم. اصلا خود کلمات ایشون، نقل کلامی که ایشون کردن به خصوص از آقایان قدمات، آدرسم خدمتون عرض کردم، ملاحظه میفرمایید این دلیل بر چه هست؟ دلیل بر این است که یک، ما اون مطلبی که داریم که اجماع دلیل مستقل نیست، این اولا. و ثانیا ما عرضمون اینه که آقایان علما و آقایان فقها، و ما این فرع رو هم در مباحث کرونامون، در این خارج فقه کرونا که داشتیم، به حمد الله رب العالمین نزدیک 50-60 درس، بیش از 50 درس شد راجع به مسائل مختلف کرونا بحث کردیم. یکی از مسائلی که بحث کردیم زمان طبیب و زمان پرستار بود نسبت به مریض. اصلا مریضی که مراجعه میکنه به بیمارستان یا طبابت، طبیب و کادر درمانی نسبت به اون ضمانت دارن، اگر خسارتی برش وارد بکنن باید جبران بکنن. و الان بله، منتها این آقایان اطبا به خصوص در عملهای جراحی، طبیب نمیدونه به نتیجه میرسد یا نمیرسد، آیا ضرر دارد برای مریض یا ندارد، که الان در تمام بیمارستانها و مطبها الان یه برگهی میدن به دست مریض و متولیان مریض و قبل ازش امضا میگیرن. این امضاهایی که قبل از عملهای جراحی میگیرن برای همینه، برای براءت ذمه طبیبه، برای براءت ذمه طبیبه. اینم یکی از موارده، اینم یکی از موارده دیگه، مثل همین ما در اونجا بحث کردیم آیا این شرعیت دارد یا شرعیت ندارد. بله، اگر اختیارن، نه به فرمایید استرارن و اکراهن، که ما باز در این جهتش هم یه بحثی باید داشته باشیم که بعضی از این امضاها شاید امضاهای استراری باشه، اما در این حال امضا میگیرن و وقتی که امضا گرفتن ضمانت طبیب ذمه‌اش برای میشه، و این یکی از مواردی است که هنوز نیامده است و قبلا هم میگیرن و کاملا هم به عبارت بهتر در بحث کرونا هم بحث کردیم که مشروعیت داره و اشکالی هم نداره، البته به صحیح که با شرایط خاصه به خودش باشه. و به عبارت بهتر ما در بحث قراردادها، همونطوری که قراردادها را ضمنی میدونیم، قراردادها را مستقل میدونیم، همونطور که در صلح ما نظرمون است برخلاف نظر خیلی ها که میگفتن صلح باید مسبوق به نزاع باشه، ما میگیم نخیر، صلح جنبه تقلیبش مسبوق به نزاع است که چند نفر بحثشون میفته، حالا میو مصالحهشون میدیم، اما صلح یک عقدش است، یک عقد ابتداییه، همونطور که در بعضی از مباحث دیگه هم ما هم عقد مستقل هم عقد ابتدایی است. در نتیجه ما عرضمون این است که قبول کردن ذمه ای رو برای ادا کردنش در آینده اشکالی ندارد، و چه ما زمان را به نقل و ذمتن الى ذمتن بدانیم کما قال به یه امامیه، یا ذم و ذمتن الى ذمتن اخرى بدونیم، قطعا چه هست؟ به عبارت بهتر مشروعیت دارد. و چند مورد رو به عبارت بهتر دیگه میتونیم محضرتون عرض کنیم که اینها از مواردی هستن که زمان ما لم یجب هست، مثل همین بحث طبیب، یا مثلا بفرمایی بله یک کسی مالی رو پیش کسی به امانت گذاشته، یک کسی میاد میگه که من ضمانت میکنم که ایشون به موقع ادا بکنه، یا نه دو نفر با همدیگه اختلافشون افتاده سر یک مسئله، یا حتی در بحث نزاع و صلح شخص ثالثی وارد میشه میگه که من از ایشون ضمانت میکنم که اگر بله ایشون ادا نکرد من به جای شما جای ایشون ادا بکنم، و پذیرفته هم میشه. در نتیجه این که زمان و مالم یجب چه دارد؟ موارد استثنایی مشروع داره. وقتی که موارد استثنایی مشروع داشته باشد، یک موردش رو همین میگیم، شخصی وام گرفته که الان دیگه خیلی متداول هست، در بانک ها هم مبتلا به، شخصی میاد وام میگیره، یک کس دیگر رو ضامن میاره و معنی ضامن آوردن این است که اگر من نتونستم، ایشون چه میکنه؟ ایشون ادا میکنه. و اصلا مهمتر این من نتونستم نداره، چیزی که الان غلط بین مردم جا افتاده که وقتی کسی ضامن میاره باید مثلا شخص بدهکار نتواند ادا بکند تا به ضامن مراجعه بکند. اصلا این چه قیدی ما نداری؟ اصلا ضامن، اصلا بدهکار هم میتواند ادا بکند، اما در این حال به ضامن مراجعه کردن مشروعیت داره. و عرض کردیم وقتی که ذم و ذمت الی ذمت اخرى باشد که الان نظر ما این است، هر دو رو شامل می شود، هم نقل ذمت الی ذمت، هم ذم و ذمت الی ذمت، اصلا جناب طلبکار می تواند در مراجعهش به شخصی که بدهکار است مراجعه بکند یا به شخصی که بدهکار به جای خودش معرفی کرده. و این رو ما تقاضا میکنیم از مجامع و شرکت ها و مؤسسه هایی که دارن وام میدن یا ضامن ها را میگیرن توجیه بکنن برای ضامن ها که ما از همون اولی که قرار دادی که ضامن داره امضا میکنه یا دارن چک و سفته ازش میگیرن به این معنا هست که او باید ادا بکنه. و از اولم کسی که بله چک و سفته داده، بانک یا مؤسسات دیگه میتونن بهش مراجعه بکنن. اصلا حتی قبل از حتی مراجعه کردن به بفرمایید شخص بدهکار، بله، مگر این که در قراردادشون این قید رو بگذارن که اول مراجعه به بدهکار باشد، بعد مراجعه به کی؟ به جناب ضامن باشد. و لذا به خاطر اصل مطلب شرعی، شخص طلبگار مخیر است که به هر دوشون مراجعه بکند، به هر یکی که میتواند، به هر یکی که در دسترس باشه.
شرط
خب این اگر بفرمایید مثلا حالا یه چیز دیگری که میشه حالا استفاده کرد که اگر بین مردم مثلا این رسم باشه و طوری به قول شما رسم باشه که فعلشون و معاطاتشون دلیل بر این جهت باشه، دلیل بر شرطیت باشه، اشکال نداره، میگه بشکال خود معاطاتش، اما عباد باید دلیل ثابت شه. چون معمولا این طوریست، ما عرضمونه که بهتره رو کاغذم بیارن، رو کاغذ بیارن که دیگه از معاطات هم خارج بشه و شرطیت بیشتری پیدا بکنه.
بین دو قول ترجیح با چیه؟
بله؟
بین نقل ذمه و زمینه ذمه کدوم همون ترجیح داره؟
ما عرضمون اینه که الان بیشتر معاملات به لحاظ رقمی و آماری دومی بیشتره، زم و زمتن الا زمتن بیشتره.
قبلی هم هست،
نه؟ قبلی هم هست قبل، اما این بیشتره. یعنی به عبارتی بهتر، ما با کمال معذرت این که امامیه بیشتر قائل به نقل شدن و اون روایات رو خوندن، ما میگیم که اون روایات، بله اینی که روایت هم دیگه چندین روایتش رو خوندیم که جناب قتاده و بقیه، ما اون رو به عنوان مصداق میدونیم. یعنی به عبارت بهتر، طرف میخواهد طرف دیگر مطمئن باشد در این که این ادا میکند و داره کس دیگر این میآورد که یا به جای خودش باشد یا همراه خودش باشد. هر دو رو دیگه معنا کردیم، هم نقل ذمت الی ذمه و هم ذم ذمت الی ذمه. و معمولا الان در متداول امروز ما اگر بریم به سراغ این معاملاتی که درش انجام میشه و ضامن میارن، چه ودیعه میگیرن، چه ودیعه میدهن، چه در کارهای دیگه، چه در کارهای مشارکتی، معمولا میگن فلانی فلانی رو با خودش همراه کرد برای زمانه. اصلا تعبیر همراهی دارن، وقتی تعبیر همراهی دارن استفاده چه می شود؟ زم و زمت اعلام زم نمی شود. این هم یک مطلب.
یعنی به دلیل مثلا نیاز زمانه
ترجیح
به یک طرف بیشتر میشه؟
ترجیح حالا نه، حالا ترجیح به یک طرف بیشتر نشه، ما عرض میکنیم نه خیر، اصلا به عبارت بهتر همون مطلبی که ایشون هم گفتن، شاید در متداولت عرفیه روزمره معاملات فعلیشون هم این باشه که وقتی که داره میبره بانک و اینها هم تفهیم شده است که اول به بدهکار مراجعه میکنن، بعد به کسی که پشتیبان او هست که اسمشو میذاریم زامه. و به عبارت بهتر امروز بله پشت ورقه رو یا پشت وام رو یا پشت چک و سفته رو وقتی که ضامن امضا میکند، یعنی من بعد از اون هستم. اگر اینطوری باشه میتونیم یه تأخیر رتبی استفاده بکنیم. ما میگیم که تأخیر رتبی استفاده کردن حکم نمیاره، اما اولویت میاره، اولویت میاره، اما حکم نمیاره که ما بگیم این بعد از اونه. لذا اگر به فرمایی طلبگاری همون مرحله اولا میخواست بدون این که بیاند، کجا تفاوت پیدا میکنه؟ یک، وقتی که خود ضامن و بدهکار اختلافشون بیفته، این یک، در عداش که خیلی وقتا هم اختلاف میفته. دو، اصلا آقای طلبگار میتواند مراجعه بدوی به ضامن داشته باشد یا نه؟ اگر در نقل ذمتن الی ذمتن باشد حتما میتواند، چون اصلا گویا ذمه دیگری اصلا دیگه بری شده. وقتی کسی میره ضامن میشه، یعنی بابام اون نه من همه، معناش اینه دیگه. در نقل ذمتن که شیعه نظرش همینه و ادله مختلفی رو آوردن که ما اینا رو به عنوان تمثیل میدونیم. ما عرضمون این است که در ضمانت معناش این است که کسی که ضامن میبرد، یعنی این مال قطعی الادا، و قطعی الادا لا فرق بین این که نقل ذمتن الی ذمه باشد یا ذم ذمتن الی ذمه باشد. ما عرضمون اینه جعاله، آریه، بعضی از مالهای مقصوب، دو نفر یک کسی مال کسی رو غصب کرده، اختلافشون افتاده، شخص ثالثی میاد میگه که من ضمانت میکنم مال اون رو ادا کنم، تمام محاکم میگن که حرفش اعتبار داره، دست از اون غاصب بر میگرن و میان مراجعه میکنن به کی؟ به ضامن. موارد مختلفی داره، جعاله داره، آریه داره، باب زمان داره و اینها شرعیت داره. و عرض ما این است. و آخرین مطلب است که ظاهرا وقتم تموم شد، و این که اصلا در بیع هم مورد داره. در بیع چطوری مورد داره؟ شما الان رفتید معامله کردید با یه طرفی دارید معامله میکنید که خیلی تأمین ندارید کار جنس را به شما تحویل میده یا تحویل نمیده. اون یک شخص سومی پیدا میشه میگه آقا شما پول رو بدید، من ضمانت میکنم این جنس رو بیاره، اگر نیاورد من تأمین میکنم. این هم یکی از موارد. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که بحث زمان و مال لم یجب، ببین نتیجه که داریم استفاده میکنیم، زمان و مال لم یجب نه تنها اجماع بر عدمش باید داشته باشیم، فی زمان ناهازا انقدر موارد دارد که ما میگیم اگر این رعایت نشه بحث در اختلال در نظام اقتصادی پیش میاد. و این بحث اختلال در نظام اقتصادی یک چیزی است که همه آقایان فقها بهش متعبد هستند. و ما عرضمون این است که بانک ها این زمان و لم یجب رو باید نهادینه بکنن، خیلی حلال مشکلات کاریشون هست، اما به شرطی که به کسانی که مبتلا به هستن تفهیم بکنن. و به تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، الفقه ثم المتجر، بله انسان باید اول آگاهی های فقهی پیدا کنه بعد تجارت پیدا بکنه. ما عرضمون اینه که انشالله به امید روزی که دولت ما و صدا و سیمای ما همونطوری که مباحث مختلفی دارن، حتی برای چیزهای بسیار جزئی برنامه های ویژه دارن، ما عرضمون اینه که برنامه های ویژه‌ای برای بازار و برای عقود داشته باشن. ما این پیشنهادمون رو انشالله مطرح میکنیم و مطرح هم کردیم. اگر اینجوری باشد عقود تفهیم میشه حتی در بانک ها. اصلا شما ببینید بانک ها در اکثر این کسانی که مبتلا به هستن اصلا گاهی وقتا قراردادشون رو تفهیم هم نمی کنن. اون شخص میره اول امضا چون چاره نداره، مستره، الان نیاز به پول داره، ضامن هم میبره و اصلا نه ضامن توجیه شده است و نه این. و گاهی از اوقات متاسفانه از این طرف ضامن هایی هم که میرن ضامن بشن، خیلی از وقت هاشون با رودرواسی میرن ضامن میشن، که اینم باز یک بلای دیگری است که جامعه رو گرفته به خاطر نیاز، و حتی همون زامن هم که داره میره تعدلش راضی نیست، اما تو معذورهای فامیلی رفاقت کارهای دیگه قرار گرفته و داره میره زامن میشه. نتیجه این که ما نظر فقیمون اینه در زمان مولان یجب یک مشروعیت داره، در مراجعه هم چه نقل زمتن الا زمه باشد که قطعا میتونه به زامن مراجعه بکنه، در زم و زمتن الا زمتن هم مخیر است و میتواند بدون هم مراجعه بکند، اشکالی ندارد. و کسی که زامن میبرد معناش این است که دو زمه بدهکار میشود، دو زمه بدهکار میشود. البته بعدن یه بحثی داریم که حالا اینم خیلی ثمر داره، ما در آینده باید بحثش انجام بدیم که آیا مشروعیت دارد قراردادها بیش از اون چیزی باشد که طرف بدهکار است، یا مشروعیت ندارد. الان بعضی از وقتها در بعضی از وامها دو برابر سه برابر وامی که میخواهند بگیرن میبینیم چه میگیرن؟ پشتوانه ضمانت میگیرن. ما اینا رو مشروع نمیدونیم. ما باید اون ذمه‌ای که مشغول است، لذا اگر دو تا ضامن آمدن، دو نفر هم بدهکار و هم ضامن آمدن گفتن که ما فلان مال رو ادا میکنیم، هر کس به نسبت سهم خودش، یعنی دوتا میشن مثل یک نفر، نه اینی که هر یکیشون، لذا اگر یکی مستقلا ادا بکنه از دیگری کاملا ثابت میشه.
اون عددی که برای شیر اومده مثلا بحث 90
از اون
استفاده
میشه،
همون روایتی بود که بحث این بود که یه طرف خوب میکنه دیگه.
آره آره.
حالا اون باشه ممکن بگیم چون طرفی اینی هستن و اصلا مبنا و زمان در زمینه بودنه،
احسن بر شما. ما یکی از انتقادهایی که به اون ادله داریم میگیم این ادله بیان مصادیقی است خوب هست، اما مصادیقی است که یه لنگش نیست و در نتیجه همون زم و زمت لازم. ما بیشتر قراردارات به زم و زمت لازم من میدونیم و زم و زمت لازم من مشروع میدونیم. یعنی اینجا جایی نیست که ما بگیم چون مثلا آقایان اهل عامه گفتن و خالف مثلا عامه، نه، خالف عامه همیشه مستند نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله طاهری.